خوش به حال اینا که الان توی ملائکه به استقبالتون اومدن. حواستون هست؟ ملک به استقبال میاد، او رو مشایعت میکنه، در حقش دعا میکنه، استغفار میکنه. امام صادق بگه من میمونم، وقتی برمیگرده خونش دنبالش، مریض میشه عیادتش میاد. اینایی که میرن زیارت سید شهدا برمیگردن تا زیارت بعدی، هر وقت مریض میشن یکی از عیادت کننده ها ملک هست. امام صادق ما نمیفهم تنزل و ملائکه و روح رو در شب قدر ما ها نمیبینیم، ولی دروغ که نیست که قرآن میگه اتفاق ملک به عیادت میاد، ما ها نمیبینیم. اما این زیارت هایی که اینا میرن دستشون درد نکنه، اما زیارت نیست. نمیخوام اجرشون رو کم کنم، اجرش جای خودش. اینا هر جایی که راه میفتن موکب های مختلف زدن، یکی پاهاشون رو ماساژ میده، یکی شونه هاشون رو میماله، یکی آب بهشون میده، یکی غذا بهشون میده. هر کی هم نخوره التماسش میکنن، تو رو خدا، تو رو به حسین این غذا رو از دست ما بگیر، اجازه بده توبلهای پاتو من ماساژ بده. اینا یه زائره خوبه ها، اما الهی من میمیرم برای اون زائره. اینا میرن، اید همه هم تو راه ازشون پذیرایی میکنن، بعد میرن حرم سیدالشهدا، سنگ فرش شده، فرش انداختن، پنکه هست، چراغ هست، گلاب هست، خادما به رأفت و مهربانی از زائرای امام حسین پذیرایی میکنن. اما الهی من میمیرم برای اون زائر. رفت به طرف گودی قتلگاه، اما تازه اسبا از توی گودی رفته بودن بیرون.
حسین جان، با تو حرفی دارم، نه از زبان و کلام یک گوینده، از زبان دلی که سالهاست هر وقت خسته می شود نام تو را صدا می زند. بعضی ها وقتی از همه جا ناامید می شوند در خانه ی آدم ها را می زنند، اما من هر وقت دلم شکست اول نام تو را صدا کردم. نمیدانم چرا، اما همیشه احساس کردم خانه تو آخرین پناه آدم‌های خسته است، خانه‌ای که هیچ وقت روی هیچ کس بسته نمی‌شود. تو هیچ وقت از کسی نمی‌پرسی کجا بودی، چرا دیر آمدی، چقدر گناه کرده‌ای. تو فقط می‌گویی آمده‌ای، خوش آمدی. و شاید همین است راز این همه عاشق که میلیون ها نفر هر سال راه می افتند تا فقط چند لحظه کنار خانه بیستند که صاحبش هیچ میهمانی را ناامید نمی کند. حسین جان، با همه بیقراریمون در روزی متفاوت با شما عزیزان همراه شدیم که به برکت قدمهای عشاق الحسین از ذکر و نام ارباب بگیم، و با همه دل تنگمون فقط دستمون رو روی سینه میذاریم و کلام پایانی میگیم: با دلی خسته و دیده‌ای بیتاب، السلام علیک یا ارباب.
حسین، حسین طبق خط الحواجم، دفاع عن المضارب، علم كاون حزم من ظلته يبين شرار، غضب بان على عينه، نضح زود بجبينه، شذر منها تبدأ من عرق وعليها غار.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
مسیر پیشرفت، نقشه راه، پله‌های افتخار و آینده ایران مقتدر بسته به توان ماست. به توان ما.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. به توان ما، برنامه برای شما و در رابطه با شعار سال 1405 از طریق سامانه پیامکی 3881 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین. هر شغلی که دارین، هر جایی که هستین، شما برای اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی چه کاری میتونید انجام بدید؟ منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم. در این برنامه میخواییم از جوانب دیگه راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم. کارآفرین دانش بنیان چه کسیه و چه نقشی میتونه در رشد کشور داشته باشه؟ شرکت های دانش بنیان به عنوان یک نهاد متمرکز علمی برای توسعه کشور ضروری هستند. اما کارآفرین دانش بنیان به عنوان شخص و عامل تغییر در اقتصاد یاد میشه. کارآفرین دانش بنیان کسیه که نه تنها دانش تخصصی داره، بلکه جسارت تغییر اون دانش رو به یک مدل کسب و کار سودآور و کاربردی هم داره. اون در واقع مترجم بین دنیای پیچیده آزمایشگاه ها و دنیای سخت بازاره. تبدیل دانش به ثروت یعنی تجاری سازی علم. بسیاری از دانشمندان یا اساتید دانش خودشون رو در قالب مقالات و تئوری ها و نظری ها نگه میدارن. نقش کارآفرین دانش بنیان اینه که بپرسه این فرمول یا این کشف چه مشکلی از مردم یا صنعت رو حل میکنه و چطور میتونیم از اون پول در بیاریم. در نتیجه کارآفرین دانش بنیان زنجیره ارزش رو تکمیل میکنه، تحقیق در کنار سرمایه گذاری و تولید محصول و سرانجام سودآوری محصول تفکر این افراده. مدیریت خطر در فناوری‌های نوظهور توسط کارآفرین دانش بنیان ریسک پذیر حساب شده به حساب میاد. اون وارد حوزه‌ای میشه که هنوز کسی در اون مسیر نرفته، مثل کوانتوم یا نانو فناوری، و با پذیرش خطر شکست در مراحل اولیه راه رو برای صنعت هموار میکنه تا در آینده تولید انبوه اون محصول برای شرکت‌های بزرگتر آسان‌تر باشه. ایجاد زیست بوم و اکوسیستم و فرصت‌های شغلی نخبگانی هم توسط یک مدیر ریسک پذیر یا خطر پذیر دانش بنیان صورت می‌گیره. کارآفرین دانش بنیان فقط یک شغل برای خودش نمی‌سازه، بلکه یک محیط یا زیست بوم ایجاد می‌کنه که در اون جذب استعدادها صورت می‌گیره. اون محیط رو می‌سازه که متخصصان دیگه مثل برنامه‌نویسان، مهندسان و شیمیدانان بتونن در کنار هم کار کنن. تغییر فرهنگ شغلی توسط این افراد به وجود میاد. اون به نسل جوان نشون میده که لازم نیست برای موفقیت حتما به دنبال استخدام در سازمان‌های دولتی یا شرکت‌های بزرگ باشن، بلکه میتونن با تکیه بر مغز خودشون صاحب کسب و کار بشن. و این تفاوت مهمیه که وجود داره در دانش بنیان و سایر موارد.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. نگاهی به الزامات تحقق شعار سال 1405 جمهوری اسلامی ایران در به توان ما.
گفتگو میکنم با جناب ولی‌الله بسامی، مدیرعامل شرکت دانش پژوهش فجر، دانش بنیان نوآور، پژوهشگر و کارآفرین در حوزه تولید تجهیزات کرایوژنیک. عرض ادب و احترام، خوش آمدین به رادیو جوان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم. خب ابتدا به من بگین که شما خودتون به عنوان یک تولید کننده داخلی، کسی که میخواید که چرخه اقتصاد به حرکت در بیاد در راستای اقتصاد مقاومتی، نظرتون اینه و مطالبه اینه که قوانین باید به نفع این تولید کنندگان تغییر کنن که بشه در واقع این چرخه اقتصادی به حرکت در بیاد و مشکلاتی که به هر حال در شرایط تحریمی در کشور ما وجود داره مانع از این نشه که اقتصاد دچار یک حالت انقباضی بشه؟
بله، ببینید، ما الان مسائلی که داریم الان در حقیقت چندین دوره هستش. تمام تولید کنندگان، من از زمانی که معاونت فناوری شکل گرفته، صندوق نوآوری شکل گرفته، از قبلش هم تو این قضیه ما بودیم. من دارم ببینم مثلا الان مشابه ما 400 تا شرکت هستن، 11,000 تا نو دستگاه تولید شده، در 11,000 نخبه هستن. همه اینا فقط تا حالا با تمام دولت‌ها برای اینکه بتونن کارشون رو ببرن جلو مبارزه کردن و انقدر قوی شدن اینا که ما الان مثلا کار کردن برای ماها تو کشورهایی که قانون دارن مورد حمایت قرار میدن، به حساب استارتاپ ها رو، شرکت های دانش بنیان و اصلا تو اکسلریتور ها، تو اینکوبیتور ها، توی مراکز روش، پارک های علم و فناوری، به قدری ما راحت میتونیم با اونا کار بکنیم. چرا؟ چون در سخت‌ترین شرایط کار کردیم. هیچ محققی، هیچ به حساب دانشمندی و هیچ در حقیقت نخبه‌ای، مثلا اونایی که در ایران کار کردن، چون با شرایط سخت کار کردن، در بحران‌ها کار کردن، در بحث‌های مسائل جنگی کار کردن، برای اینها در خارج از کشور اصلا مشکلی نداره. برای این کار هم صندوق نوآوری شکوفایی اومده یه راهکار داده، راهکار خیلی خوبیه، راهکار داده به عنوان به حساب حمایت از شرکت‌های دانش بنیانی که تولید فراسرزمینی دارن. یعنی چی؟ یعنی میان اگر من بخوام برم مثلا 60-70% کار رو بیام مثلا فرضاً در ایران انجام بدم، قطعات و اینا بسازم، 30-40% بخوام ببرم مثلا در اتریش انجام بدم، یا در سوئد انجام بدم، یا در هر جای دیگه، مالزی، اندونزی انجام بدم، مورد حمایت قرار میگیرم و اونجا واحد توریدی میشه که با این شرایط بتونیم به حساب ارتباط بین المللی، چون بسیاری از رشته‌ها، از جمله رشته‌های ما، بدون روابط علمی اقتصادی بین الملل شدنی نیست. یعنی اینایی هم که دارن میگن که همه چیز رو ما در تولید داخل داریم، همه قطعات میزنیم، توجیه اقتصادی نداره این قطعات برای مثلا 100 میلیون نفر ایران. این همه هم میدونن از لوازم خانگی و غیر خانوادگی. این صحبت ها فقط به خاطر این هستش که بیان مورد حمایت قرار بگیرن، و بعد وقتی هم که مورد حمایت قرار بگیرن، میبینی که مسیرها چون به یک شکل خیلی بحرانی اومدن مورد حمایت قرار گرفتن، از اون طرف خدماتی که دولت داره، حمایتایی که میکنه، در انحراف پیدا میکنه. یعنی تو اون بخش تحقیق و توسعه نمیره، و بعد هی دولت سعی میکنه که قوانین رو پیچیده‌تر، سخت‌تر بکنن، و این مسیر همینطور ادامه داره. یعنی اگه 10 تا دیگه هم ما دولت عوض بکنیم، تا زمانی که این طرز تفکر تغییر نکنه و این تغییرات نرخ ارز در تولید تأثیر تا زمانی که میذاره، به همین شرایط همینطور هست، هیچ فرقی نمی‌کنه. ممکنه این نسلی که الان از ما گذشته، نسل بعدی هم بیاد، همینه. یعنی اقتصاد تعریف داره، پژوهش تعریف داره، حمایت تعریف داره. این تعریف ها رو هر جاشه که دستکاری کنی، در حقیقت همه بدن کار میکنه، کلیه کار نمیکنه، کلیه کار میکنه، مغز کار نمیکنه. این پکیجه.
خیلی ممنون بابت نکاتی که فرمودین و دغدغه هایی که داشتید برای تولید و برای کشورمون. خیلی ممنون و متشکرم از شما.
سپاسگزاریم، موفق باشید.
سلامت باشید.
پیشرفت ایران اسلامی با اقتصاد مقاومتی و در سایه وحدت و امنیت ملی امکان پذیر خواهد بود. به توان ما.
سلام، سلام، وقتتون بخیر. اقتصاد مقاومتی در واقع یک استراتژی جامع برای مدیریت اقتصاد در شرایط سخت مثل تحریم‌ها یا بحران‌های جهانیه. این رویکرد از طریق چند مکانیزم کلیدی مستقیماً به تولید کمک می‌کنه و باعث میشه صنعت کشور از حالت وابستگی خارج بشه. جایگزینی واردات یا بومی‌سازی اصلی‌ترین اثر اقتصاد مقاومتی هستش، یعنی تبدیل مصرف کننده به تولید کننده. وقتی دسترسی به کالاهای خارجی سخت میشه یا هزینه اونها بالا میره، انگیزه و ضرورت تولید داخلی جایگزین میشه. شناسایی نیازهایی که پیش از این از خارج تأمین میشد و ایجاد زیرساختهای صنعتی برای تولید همون کالا در داخل میتونه به تولید کمک کنه. کاهش وابستگی به ارز و مواد اولیه خارجی. در اقتصاد مقاومتی تلاش میشه تا زنجیره تأمین کالاها کاملا داخلی بشه و تولید کننده به جای خرید مواد اولیه گران قیمت ارزی به دنبال جایگزین‌های داخلی یا روش‌های استخراج و تولید بومی مواد اولیه می‌گرده. این کار باعث کاهش هزینه‌های تولید و جلوگیری از توقف تولید به دلیل نبود ارز میشه که این ماجراها منجر به کمک به تولید میشه.
برای درک بهتر تفاوت کارآفرین معمولی با کارآفرین دانش بنیان، بهتر اینجوری نگاه کنیم که کارآفرین معمولی ممکنه یک فروشگاه برخط آنلاین یا رستوران جدید رو بزنه. اون بر اساس فرصت‌های بازار عمل می‌کنه. اگر بازار بخواد، اون محصول رو تامین می‌کنه. اما کارآفرین دانش بنیان یک روش جدید برای تصفیه آب ابداع می‌کنه و بعد بازاری برای اون می‌سازه. اون بر اساس توانمندی علمی عمل می‌کنه و خودش بازار رو خلق میکنه. اگر شرکت‌های دانش‌بنیان رو به ماشین تشبیه کنیم، کارآفرینان دانش‌بنیان راننده و موتور این خودرو هستند. بدون جسارت و دید استراتژیک و راهبردی، این افراد دانش‌ها رو نمیتونیم در سطح جامعه ببینیم و در کتابخونه‌ها باقی میمونه و هرگز به رشد اقتصادی، اشتغالزایی و پیشرفت فناوری در دنیای امروز در کشور با سرعتی که الان دست پیدا کردیم نخواهیم رسید.
به توان ما همه کارها شدنی است. مانند اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. شبکه رادیوی جوان هر روز همین ساعت.
در رابطه با اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم و شعار سال 1405. شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. ما در به توان ما سعی میکنیم که راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم، راجع به وحدت ملی، امنیت ملی صحبت کنیم، مطلب شما رو هم بپرسیم، البته نظر کارشناسان رو هم میپرسیم. امیدوارم هر جایی که هستین مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید نظراتتون رو با ما در میون بذارید. 3881 پیامک بزنید به ما بگین شما برای اینکه ما یک اقتصاد قوی، محکم و مقاومتی داشته باشیم چه کاری میتونید انجام بدید. هر شغلی که دارین، هر کاری که دارین منتظر هستیم. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
مسیر عشق و دلدادگی در نهایت شوق و سرزندگی قدم به قدم با من راه بیا.
ضبط کردیم 40 با وسیله نقلیه خودمون که فراخوانی دادن 340 هر کی ماشین سنگین داره اتوبوس داره مینی بوس داره میتونه بیاد اونجا اگه نظری داره نظرش اینجوری ادا کنه برای خدمت به زوارا. ما هم اقدام کردیم ثبت نام هم کردیم منتظریم که مجوز بدن که ما ان شاء الله با ماشین خودمون اون لوازم و مکباری که نیاز دارن اونجا پیاده کنن ببریم برای 40.
ما قصد سفر زیارتی داشتیم به کربلا معلا از استان فارس تا لب مرز که من مجانی این مسافرها را تا لب مرز بردم رفتیم زیارت کردیم برگشتنی دوباره اونا را سوار کردم برگردونم معلا
کنار قدم های جابه سوی میلوا لحظ پاری ستون ها شوق حرم کنار قدم های جابه سوی نینما رحص پاری ستون ها
اینجا نظر عشق
اینجا نظر عشق است
و به رسم هر سال شوق سفر داری پس با من راه راه بیا
با من راه یا ویژه برنامه مشارکتی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
جاده مهیاست عازم می شویم به یاد تو به نام تو و برای تو حسین جان
بسم رب العشق بسم رب الحسین خانم ها آقایون سلام و درود بر همه شما عزیزان و همراهان و مشتاقان مسیر میلیونی اربعین حسینی در این روزها که بیشک ما هم معتقدیم زائر بعیدیم و هم قدم با زائرین قریب برنامه زنده با من راه بیا آغاز شد. من فاطمه امجدیان طبق روال هر روز رأس ساعت 14:45 دقیقه همراه شما هستیم برای اینکه در کنار زوار حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم چه در موج بازگشت و چه در موج رفت بتونیم نکات مطلوبی از حوزه راه و جاده به گوشتون برسونیم. این برنامه با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شبکه رادیویی جوان تقدیمتون میشه. زائران عزیز برای سفری ایمن در بازگشت از مراسم اربعین در نظر داشته باشن که حتما خواب و استراحت کافی داشته باشن و هر 2 ساعت رانندگی حداقل 1 ربع توقف داشته باشه. خیلی بده که متاسفانه اخباری داره به گوش میرسه که عزیزانمون در موج بازگشت از سفر اربعین حسینی دوچار سوانه رانندگی میشن که متاسفانه در بعضی از این موارد هم به فوتی انجام میده. امیدواریم در صحت و سلامت هر آن عزیزی که شنونده و همراه ماست به امید خدا به سمت شهر استان خودش در حرکت باشه ولی با استراحت، دقت و درایت راننده. نکتم در نظر داشته باشید که دستگاه‌های اجرایی همزمان با موج بازگشت زائران اربعین متعهد شدند که اتوبوس‌هایی را در اختیار ناوگان مسافری حمل و نقل جاده‌ای بفرستند که این حرکت عظیم میلیونی به نحو احسن انجام بشه.
موسیقی
بنا به نتیجه مطلوب و مؤثر صحبت‌های جناب آقای مهندس علی خانقایی رو خواهیم شنید. ایشون بیشک خادم الحسینی در سازمان راهداری هستند.
خیلی خوش اومدید.
متشکرم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی.
آقای مهندس، مهمترین اقداماتی که امسال تو پایان مرزی برای اربعین صورت گرفته چی هست؟
خدمت شما که عرض کنم، خب ما با توجه به تجارب سالهای قبل، از ماها در حقیقت از ماهای قبل برنامه‌ریزی کردیم که در هر پایانه بر اساس نظرخواهی هایی هم که از ظاهرین عزیز داشتیم چه اقداماتی رو باید انجام بدیم. ظاهران عزیز چه در مسیر رفت و چه در مسیر برگشت حتما باید از داخل پایانهای مرزی عبور کنند. به همین جهت با توجه به شرایط هوایی و گرمای شدیدی که در مرزها وجود داره، سعی کردیم که فضایی رو برای زائرین عزیز فراهم کنیم که در یک محیطی همراه با آرامش و آسایش عزیزان تشریفات قانونیشو چه در هنگام ورود و چه در هنگام خروج انجام بدن. در حقیقت اولویت اصلی ما در پایانهای مرزی بحث سالن‌های مسافری، بحث سیستم‌های سرمایشی،
بله،
و همچنین خدماتی که در داخل پایان‌های مرزی به زائرین عزیز باید ارائه کنیم.
برای روزهای اوج تردد زائرین چه فکری شده؟ دیگه روزهای منتهی به اربعین خیلی تعداد زائرین زیاد هست و مراجعه به مرزها خیلیه.
بله، همجوری که جناب عالی فرمودید، خب ما یک روزهای پیک داریم برای زائرین، چه در هنگام رفت و خصوصا در هنگام برگشت،
چون رفت آرام آرامه ولی برگشتن همه با هم.
در برگشت حجم زیادی از زائرین عزیز به روزهای پایانی موکول میشه و همین جهت خب تمهیدات لازم رو بیشتر برای این روزهای پیک در نظر گرفتیم.
بله،
گیتایی که در پایانهای مرزی پیش بینی شده، گیتای رزرو هم در کنار اینها دیده شده که وقتی که پیک زائرین عزیز داریم، این گیت ها هم عزیزان ما که باید در این گیت ها مستقر بشن مستقر میشن و نهایتاً به این عزیزان ارائه خدمات میدن. به اضافه این که ما خب به پایان مرزی مهران شاید اصلی ترین،
بله،
و یکی از اصلی ترین کانون های جابجایی زائرین عزیز از طریق این مرز هست، حدود شاید 50% پیش بینی میکنیم از مرز مهران باشد و همین جهت پیشبینی هایی هم شده که عزیزان در هنگامی که وارد کشور میشن مسافت های زیادی رو طی کردن همراه با خستگی هسته، انشالله در پایانه برکت که در جوار پایانه شهید سلیمانی هسته، وسایل نقلیه رو نقلیه عمومی فراهم شده، همکاران در اونجا مستقر هستن که در کمترین زمان ممکن این عزیزان با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی که اتوبوس هسته، انشالله به اقصی نقاط کشور که قصد سفر دارن، انشالله به سلامت به مقصد برسن.
انشالله زائرین چه کنن؟ برای اونها چه توصیه ای دارید؟
من خواهشم از همه عزیزان زائرمون این هسته و در تمام مصاحبه‌ای که دارم، این که سفر با برنامه‌ریزی شده داشته باشن که هم برای خودشون مفید هسته و همین که به ما کمک میکنه که انشالله ما هم وسایل نقلیه رو بر اساس درخواست‌هایی که در سیستم داریم انشالله مهیا کنیم که زائران عزیز در هنگام خصوصا برگشت دچار مشکل نشن، یعنی ما از قبل اتوبوس‌ها رو آماده کرده باشیم.
خیلی ممنونم آقای مهندس.
گفتگوی آقای دکتر خانقایی رو با همکار خوبمون شنیدیم در برنامه زنده با من راه بیا.